موافقت کند در مراسم عروسی در کلیسا در محلی که معمولاً برای نشستن مادر داماد در نظر گرفته می شود بنشیند. خانم تامسون بدون معطلی پذیرفت و حدس بزنید چی کار کرد؟ او دستبند مادر تدی را با همان جاهای خالی نگین ها به دست کرد و علاوه بران یک شیشه از همان عطری که تدی برایش آورده بود خرید و روز عروسی به خودش زد. تدی وقتی در کلیسا خانم تامسون را دید او را به گرمی هرچی تمام تر در آغوش فشرد و در گوشش گفت: خانم تامسون، از این که به من اعتماد کردید از شما متشکرم. به خاطر این که احساس کنم که آدم مهمی هستم از شما متشکرم و از همه بالاتر به خاطر این که به من نشان دادید که می توانم تغییر کنم از شما متشکرم. خانم تامسون که اشک در چشم داشت در گوش او پاسخ داد: تدی، تو اشتباه می کنی. این تو بودی که به من آموختی که می توانم تغییر کنم. من قبل از آن روزی که تو بیرون مکتب با من صحبت کردی بلد نبودم که چگونه تدریس کنم. بد نیست بدانید که تدی استوارد هم اکنون در دانشگاه ایوا یک استاد برجسته طبی است و بخش سرطان فاکولتی طب این دانشگاه نیز به نام او نامگذاری شده است. پس همین امروز گرما بخش قلب یک نفر شوید و وجود فرشته ها را باور داشته باشید و مطمئن باشید که محبت شما به خودتان باز خواهد گشت.
داستانی بود با عنوان عطر مادر.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
به سلسله معرفی بزرگان ادب در این هفته از خال محمد خسته، مردی که کلیات بیدل چاپ کابل مرهون زحمات تصحیح و تدقیق او و رواج هنر آموزش کتبی خطاطی به ویژه نستعلیق از کارهای عمده او در افغانستان است. این یادواره را همکارم مرسلین ارسلا با استفاده از نوشته پروفسور عنایت الله شهرانی که سایت ادبی قزل چوپان به مجله لطف نمودن تقدیم شما می کند.
مولوی خال محمد خسته یکی از صاحب دلان، هنرمندان و ادیبان و نویسندگان افغانستان، فرزند ملا رستم بیگ در سال 1282 هجری شمسی در قریه دیباز خیتلان فیلن مربوط خاک تاجیکستان چشم به جهان گشوده است. پدر مولوی خسته ملا رستم بیگ بن عبدالرحیم خان یکی از علمای برجسته و خطاط ماهری بود که در اخیر امارت امیر عبدالرحمن خان در اول به دیار پروان در شمال کابل و بعدن در شهر مزار شریف متوطن گردیدند. خال محمد در سن 5 سال بود که ملا رستم، یعنی پدر خال محمد، در زمان حکمروایی سردار محمد اسحاق خان فرزند امیر محمد اعظم خان حیات به سر می برده و از کارگزاران سردمداران آن دیار به شمار می رفته است. بعد از حفظ کلام الله مجید نزد پدر با فضیلت و هنرمندش که در حسن خط مهارت بسزا داشت، خوشنویسی را آموخت. به نوشته جناب ایشان انصاری، از استادان مولوی خسته، از میرزا نظام الدین خان انصاری، قاری حبیب الله اندخویی لقب پرفیضی را به نام قاری کمایی می نماید. خال محمد خسته در این آوان جوانی از تدریس بزرگان چون خلیفه برات آقچهی، داملا مخدوم سراج الدین خوقندی و داملا عمرچه نمنگانی بهره‌ور می گردد و بدین گونه حضرت مولوی خسته از هر چمن سمنی چید و شخص دانشمند ادیب شد. بنان استاد مولوی خسته عزم تحصیلات عالی کرده و در هندوستان به شهرهای لاهور و دهلی و بهوپال رفت و درجه تحصیلات عالی دینی خود را تا رتبه و مقام مولوی به پایان رسانید و از آن است که در میان اهل قلم و دانش به نام مولوی خسته شهرت دارد. مولوی خسته چون به زبان فارسی صلاحیت بلند داشت، با بزرگان ادب آن محیط دید و وادید های داشته و مخصوصاً علامه اقبال لاهوری را ملاقات می نماید و نیز با مولانا ابوالکلام آزاد دیدار نموده است و مولوی خسته در نیم قاره هند بیش از 10 سال اقامت کرده است. در بازگشت از هند مولوی خسته در مدرسه اسدیه و لیسه باختر منحیث معلم ایفای وظیفه می نماید. بعد از مدت دوری از تدریس مولوی خسته در گوشه عزلت نشسته با دوستان همتب گفت و شنود های می نماید و سپس به جهت امرار معیشت به مدارس خواجه خیران، مدرسه دیوان بیگی گذر عابد میرشب و مسجد جامع گذر عزیزآباد به تدریس می پردازد. همزمان چون در هنر خوشنویسی ید طولایی داشته، طلاب را درس خطاطی نیز داده است. از جانب دیگر تحولات عمرای افغانستان و پادشاه گردشی ها، قتل امیر حبیب الله، فرار امان الله خان، حکومت امیر حبیب الله کلکانی و اعدام او، روی کار آمدن نادرشاه و قتل او، حرکت مردم نیم قاره هند، استعمار و استیلای قشون سرخ، ظلم های دوران محمد هاشم برادر نادرشاه، همه و همه بینایی های سیاسی او را عمیق تر ساختند و مولوی خسته با چنین سابقه داری و علم و دانش و هنر کاملا آماده آن بوده که در سیاست داخل و از آن کامیاب به درآید. از آن جهت وی کاندید وکالت در شورای ملی افغانستان از شهر مزار شریف شده و در آن کامیابانه به نمایندگی از ولایت بلخ به کابل می رود. دوره ای که مولوی خسته در آن وکیل بوده دوره 7 می باشد که از مشهورترین دوره های وکلای شورای ملی افغانستان محسوب می گردد. استاد مولوی خال محمد خسته در کابل و تمام افغانستان یکی از چهره های شناخته شده و از علمای پرفیض و مهم به شمار می رفت. مسئله دیگر این که از برکت 2 ابرمرد بزرگ، استاد خلیل الله خلیلی و استاد مولوی خال محمد خسته، کلیات نایاب حضرت بیدل را در 5 جلد با تصحیح و مقابله با چندین نسخه چاپ هند و یادداشت‌های علما، دقت و غور و مکرر استاد خلیل الله و شخص مولانا خسته به صورت پخته به چاپ رسید. مقدم آن بر همه کارهای تصحیح و مقابله به دست شخص مولوی خسته بود، چون که شخص خسته از بیدلشناسان معروف افغانستان و مقالات زیادی در آن باره تحریر و به چاپ رسانیده بود. صدها بار در خاک هند با علمای هند و ادبای افغانستان درباره بیدل تبصره کرده بود. همچنان استاد خلیلی کتاب فیض قدس را در آن ایام به چاپ رسانیده بود که از حیات و ممات و افکار حضرت بیدل حکایت می کرد. خوشبختانه در آن سالها علامه استاد صلاح الدین سلجوقی نیز کتاب را با نام نقد بیدل به چاپ رسانیده بود که آن هم به شناسایی افکار حضرت بیدل کمک می نمود. اما بزرگترین کار ادبی و یادگار زرین مولوی خسته همین چاپ کلیات بیدل بوده که از زمان وفات بیدل تا آن زمان همه یادگاری های آن حضرت به صورت مکمل و صحیح به چاپ نرسیده بود. مولوی استاد خال محمد خسته مرد با شمایل خاص، با قد میانه، ریش تارتار، چشمان جاذب و چهره مایل به سفیدی داشت. کلاه و لنگی را نیز ببر می کرد. متوازی و حلیم و بردبار بود. مولانا خسته بالاخره بعد از همه خدمات ارزنده خود در سال 1352 هجری شمسی در شهر کابل بدرود حیات گفت. آثاری که از مرحوم استاد مولوی خال محمد خسته باقی مانده قرار ذیل می باشد. 1. استاد خسته به نوشتن 2 خط مهارت زیاد داشت، نستعلیق و نسخ، و یادگارهای وی در وطن زیاد می باشند و حتی در بسی مجلات و جراید هم نمونه های کار حسن خطشان به نشر رسید. 2. رساله به نام آداب خط نستعلیق. 3. اصول رسم الخط عربی. 4. خمستان مجموعه شیری چاپ در هند. 6. فریاد خسته. 7. یاد از رفتگان، تذکره شعرا چاپ کابل 1341 هجری شمسی. 8. معاصرین سخنور چاپ کابل 1339 هجری شمسی. 9. کارستان بلخ موضوع تاریخ بلخ. 10. افکار خسته. 11. مجموعه اشعار در 6 جلد. 12. تذکره خوشنویسان. 13. شعر منصور. 14. خطاطان قرن 11 تا 14 امروز. 15. رمزیات 16 یک مجموعه ضرب المثل های فارسی به خطاطی خود خسته 17 خطاطی کتاب لغات عامیانه فارسی افغانستان 18 خسته طوری که گفته شده کلیات بزرگ حضرت بیدل را تصحیح و ردیف بندی و تدقیق و پروفریدینگ کرده است 19 خطاطی کتاب سیرت النبی مولانا سید سلیمان ندوی با ترجمه عزیز الرحمن سیفی به زبان پشتو 20 دبیرستان بلخ 21 بیدلان بسیارند 22 داستان بلخ 23 ضوابط خط نستعلیق روح استاد خال محمد خسته شاد باد درود
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما
یاد خیری بود از خال محمد خسته یکی از چهره های ادبی و فرهنگی شناخته شده در بخش خطاطی در افغانستان که مرسلین ارسلا تقدیمتان نمود. در این شماره سه جالب از رسانه ها داریم. اولی درد دل دخترها از صفحه دوست گرامی ظریف رستمی، دومی منطق منصور حلاج حکایه کلاسیک و سومی طنز کوتاه رفتن برق از استاد نصرالله پرتو نادری. نخست درد دل دخترها. هنوز که زندگی انسانها به سمت ماشینی شدن نرفته بود و خوشی و شادی قطعاً نبود، عروسی ها در قریه باعث می شد که دختران جوان روستایی دور هم جمع شوند و دلتنگی هایشان را با آواز خواندن همراه دایره خالی کنند. هر دختر حرف دلش را به گونه کنایه و غیر مستقیم به گوش طرف مقابل می رساند. از یکی اگر دل داده و یا نامزدش در کشوری مسافر بود و تنها با وسیله نامه جویای احوال هم می شدن. بیت زیر را در فراق او می خواند. خطی دوری روان کو، خطی دوری به دل پوری روان کو، خطت را می کنم تو مار گردن، تو را از ما جدا کرده خداوند. دیگری را که بدون مشوره و اجازه خواستن از وی او را به جبر بزنی کسی می دادن، از بخت بد خود شکایت می کرد. الا مادر مرا بد جای دادی، به ای کنجی دلم غم جای دادی، به ای کنجی دلم غمهای بسیار، مرا مثل قمارباز بای دادی. دختری که به گونه طنز تلخ نارضایتیش را از زندگی با خواندن دو بیتی بازگو می کرد. الا ای چوب توتی، چوب توتی، مرا دادن به ای خرسی بروتی، از ای خرسی بروتی خیر ندیدم، به جز کالای کهنه نو ندیدم. جالب دوم منطق منصور حلاج. حسین ابن منصور حلاج را در ظهر ماه صیام از کوی جزامیان گذر افتاد. جزامیان به نهار مشغول بودند و به حلاج تعارف کردند. حلاج بر سفره آنها نشست و چند لقمه بر دهان برد. جزامیان گفتند دیگران بر سفره ما نمی نشینند و از ما می ترسند. حلاج گفت آنها روزن و برخاست. غروب هنگام افطار حلاج گفت خدایا روزی مرا قبول بفرما. شاگردان گفتند استاد ما دیدیم که تو روزه شکستی. حلاج گفت ما مهمان خدا بودیم، روزه شکستیم، اما دل نشکستیم. آن شب که دلی بود به میخانه نشستیم، آن توبه 100 ساله به پیمانه شکستیم، از آتش دوزخ نهراسیم که آن شب ما توبه شکستیم ولی دل نشکستیم. جالب سومی، طنز رفتن برق. استاد پرتو نادری در یک طنز گونه کوتاه می نویسد: از شیطان چراغ پرسیدم از برق چه خبر، نکند که باز کدام پایش در کوتل سالنگ شکسته باشد. گفت: ذهن من انبار حسادت نیست که درباره دشمن خود فکر کنم. من چراغم، چراغ ذهن من پر از روشنایی است. همین قدر میگویم، هر که را 5 روز نوبت اوست. گفتم: پس چرا رخ نمی نمایی؟ حالا که به نوبتت رسیده ای. گفت: شما مردم خشکبانکه تا برق آمد مرا به دور انداختید، حتی از خانه هایتان هم دور انداختید. پاس قرنها دوستی را ندانستید، دود ما را خوردید و آدم شدید. حال دیگه که ما به خانه دشمنان خود می آییم، ما خانه های شما را روشن می کردیم. نام ما را گذاشتید شیطان چرا. یادتان نیست که آتش بر فرق ما می سخت، شما در روشنایی ما 1000 شیطانی و غیبت می کردید. بعد شما شدید آدم و ما شیطان چرا. نتیجه کلانکاری های خود را دیدید که به شیطان چرا هم محتاج شدید، و اما دیگر شیطان چرا هم سلامتان را علیک نمی گیرد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
سعدی نامی آشنا در ادبیات فارسی است که کمتر کسی به شهرت او در ورد متکلمین عام و خاص زبان فارسی دری جا گرفته است. شماری او را از مکتب خانگی با خواندن کتب گلستان و بوستان او در ذهن جاگزین نموده و به دلیل پندها، نصایح و ندرتن مطایبات و هزل و هزول این مرد بی تکرار به آن تعظیم دارند. شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی بنابر اقوال متغیر در یکی از روزهای ماه ثور به دنیا آمده و ایده اول ثور را ذکر کردن. امروز مجله فرهنگی ادبی رادیو آزادی همچون سالهای قبل از زادروز خجسته این مرد ادیب، خطیب و شاعر و مرد عرفان یادهانی دارد. در این یاد دوباره به معرفت فردی سعدی نمی پردازیم که همه آگاهند، و دو اثر گرانبهای ایشان، یکی گلستان به نظم و بوستان به نثر ایشان را که دوست گرامی استاد داستانهای طنزی و اشعار انتقادی جناب عزیز آسوده که عمر 9 نثارشان باد با ما لطف نمودند. در برنامه امروز در مورد گلستان، این یاد نوشته پرمحتوای سعدی را من می خوانم و در هفته بعد اگر حیات باقی بود پیرامون اثر دوم شیخ اجل سعدی بوستان بحث معلوماتی خواهیم داشت. حال گلستان. استاد عزیز آسوده در آغازین با این عنوان دو نمودار ادبیات کودکان می نویسد: در کشور ما بیشترین کودکان از صدها به این سو در مساجد و نزد معلمان خانگی همین گلستان و بوستان و شماری از کتاب‌های دیگر پارسی دری را می‌خواندن. اما این دو کتاب از جهات زیادی مرجع دوستداران فراگیری سواد و آموزش بود. ویژگی این دو اثر در این است که از نثر روان و ساده بهره یاب است و سعدی علیه الرحمه به ارزش‌های آموزش و پرورش بیشتر نظر داشته و پرداخته‌هایش به واقعیت‌های آموزشی پهلو گرفته است و بهترین نمونه سهل ممتنی به شمار می رود. نخست گلستان شامل یک دیباچه و 8 باب است. باب اول در سیرت پادشاهان، باب دوم در اخلاق درویشان، باب سوم در فضیلت قناعت، باب چهارم در فواید خاموشی، باب پنجم در عشق و جوانی، باب ششم در ضعف و پیری، باب هفتم در تأثیر طبیعت، باب هشتم در آداب صحبت. گلستان با اخلاق و آداب اجتماعی و انسانی و حقایق ژرف آداب زندگی انباشته شده و همه اقشار طبقات مردم هم مخاطب او هستند و هم بهره گیرنده از این کتاب. یکی از توانایی های شیخ سعدی در گلستان با کارگیری هنر سهل ممتنع است، یعنی در کمال دشواری ساده به نظر می رسد. با این همه با موجودیت محدود واژه های عربی برای همه قابل فهم و استفاده بوده است. این دو اثر در میان ده‌ها اثر زبان پارسی دری مقام اول را در بین آموزگاران و کودکان داشته است. می توان گفت شاید کمتر کودک باسوادی وجود داشته و خواهد بود که با این دو شاهکار جهانی در کودکی آشنا نشده باشد. حتی بیشتر هموطنان ما نیز از این گنجینه ها بهره‌مند بودند. سعدی در این دو اثر همه جنبه های تربیت و آموزش را در کنار هم قرار می دهد و تأکید می کند که کودک باید بداند و نیکو به بار آید. یگانه نقطه ایراد و انتقاد از نظر آموزش و پرورش معاصر پندامیز بودن و شیوه نصیحت گونه آن است. با این همه به عنوان غنیمتی برای سواد آموزان و دوستداران کتاب مورد التفات بسیار بوده است. حکایت: حکیمی پسران را پند همی داد که جانان پدر، هنر آموزید که ملک و دولت دنیا اعتماد را نشاید و سیم و زر پاینده نباشد و اگر هنرمند از دولت بیفتد غم نباشد که هنر در نفس خود دولت است. هنرمند هر جا رود قدر بیند و در صدر نشیند و بی هنر لقمه چیند و سختی بیند. وقتی افتاد فتنه‌ای در شام، هر کس از گوشه‌ای فرا رفتند. روستازادگان دانشمند به وزیری پادشاه رفتند. پسرانی وزیر ناقص عقل به گدایی به روستا رفتند. این است استنتاج جانانه سعدی از این کتاب که گفته حکیم را ناشنیده انگاشتند. حکایت دیگر: یکی از وزرا را پسری کودن بود، پیش یکی از دانشمندان فرستاد که مرین را تربیتی میکن مگر که عاقل شود. روزگاری تعلیم کردش و مؤثر نبود. پیش پدرش کسی فرستاد که این عاقل نمی شود و مرا دیوانه کرد. چون بود اصل گوهری قابل، تربیت را در او اثر باشد. هیچ سیقل نکو نخواهد کرد آهنی را که بدگوهر باشد. سگ به دریای 7 گانه بشوی، چون که تر شد پلیدتر باشد. خری عیسی گرش به مکه برن، چون بیاید هنوز خر باشد. در تصریح یک نکته نباید ناگفته گذاشت که دیروز کودکان دانش و حکمت عملی و ارزش دینی و اسلامی را از این نگاشته ها می آموختند. و در آن عصر در زمان سعدی علیه الرحمه در سده هشتم علوم اجتماعی به ویژه روانشناسی رشد چندانی نیافته بود. اما امروز که علوم تربیتی و دانش‌های امروزی پیشرفت فراوانی یافته، همه چیز و همه کس به یاری تربیه و آموزش امروزی همان می شود که می خواهد. سیقل تربیت و آموزش علوم معاصر همه چیز را، حتی سگ پلید را بدون شستن به دریای هفتگانه پاک می کند، چنانی که در جهان متمدن سگهای پلید را با دوا و زرق پیچکاری ها همخانه و همنشین خیش می سازن و خر عیسی را بدون بردن به مکه به یک حیوانی هوشیار و کارآزموده بدل می کنن. همین سگها را که در کشف مواد قاچاق و پنهانی فعالتر از پلیس ها تربیه و آماده می سازن و نیز آهن بدگوهر را در کوره های اتمی و غیره با فولاد آب دیده و غیره بدل می سازند. کوتاه سخن این که در نزد دانش پیشرفته امروزی همه چیز دگرگونی پذیر و ممکن هست. حکایت دیگر، مردکی را درد چشم خواست، پیش بیطار رفت تا دوا کند. بیطار از آنچه در چشم چارپایان می کرد در دیده او کشید، در حال کور شد. داوری پیش حاکم بردند، گفت برو، هیچ تاوان نیست، اگر این خر نبودی پیش بیطار نرفتی که تا آزموده ای را که کار بزرگ فرماید ندامت برد، ندهد هوشمند روشن رای به فرومایه کارهای خطیر. بوریا باف گرچه بافنده است، نبرندش به کارگاه حریر. شنونده های عزیز، این بود بخش نخست، یعنی شرح کوتاه گلستان و بهانه زادروز سعدی علیه الرحمه. در هفته آینده بحث ما در مورد بوستان شیخ اجل سعدی خواهد بود. درود.
چشمی من